پاسخ وی.
ببینید، در یکی دو سال گذشته رژیم قاسم صهیونیستی اساساً و سازمان اطلاعات امنیت این رژیم منحوس به واسطه استفاده از نیروهای گوناگون در سرزمین جمهوری اسلامی ایران با خط رمز آتش اقدام به بسیاری از خرابکاری های متعدد در خطوط نفتی کرد. در اون مقطع زمانی عوامل و ایادی استکبار جهانی در حوزه رسانه‌ای همواره نسبت به برجسته سازی این موضوع اقدام و مبادرت می‌کردند. در مقطع کنونی انگاری و مکر و مکر الله خیر و الله خیر الماکرین به صورت کاملا مستند و بر اساس نص شریف قرآن کریم دارد محقق میشه. رژیمی که در مذاکرات اخیر وین دنبال ایجاد نوعی تنش مجدد هست، رژیمی که به واسطه تأثیرگذاری بر تشکیلات خودگردان فلسطینی به دنبال تعویق انتخابات هست، طبیعی است که بایستی توسط نیروهای انقلابی و توانمندی‌های خط مقاومت از منطقه غزه مورد هشدار قرار بگیره و توجهش رو از سرحدات به طرف داخلی خودش منتقی بکنه، که انشاءالله زمینه‌های همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن انهدام و اضمحلال کامل این رژیم منحوس در آینده نزدیک مهیا بشود انشاءالله.
در همین حال مقامات سابق رژیم اسرائیل اعتراف کردند به فروپاشی این رژیم. در ادامه نظر دکتر اشراقی را در این باره هم بشنوید.
ببینید، خیلی واضح هست این نتانیاهو به عنوان یکی از افراد سیاست گذار در ساختار حاکمیتی این کشور روی کرد فساد پروری رو اساساً دنبال کرده و اون قضایایی که موجب شده است که مسائل قضایی پیرامون ایشون به خانوادهش مطرح بشه، اون اعتماد عمومی در مسائل داخلی رژیم قاسم صهیونیستی سلب شده و قطعا افکار عمومی مردم ما میدانند که الا ماشاءالله الان ما به تعدد داریم انتخاباتی رو در اونجا شاهد میشیم که نمیتوانند به یک اکثریت قابل توجه برسن که دولت تشکیل بشه. این یک مورد بسیار مهم هست. از طرفی رژیم قاسم صهیونیستی همواره مردم خودش رو با مسئله مهمی به نام ایران حراسی و مقاومت حراسی با نوعی روی کرده مذبوحانه مواجه کرده تا ناکارآمدی خودش رو در حوزه‌های داخلی مورد اغماز قرار بده. و طبیعی است که اساساً چنین حاکمیت‌های غاصبی بر اساس اون چیزی که خداوند می‌فرماید فیکید و لک کیدا، طبیعتاً بایستی در این وادی حرکت داده باشن و انشاءالله همونطور که عرض کردم ما اضمحلال این رژیم رو از درون مشاهده خواهیم کرد و اینها بخشای شاید مقدماتی و یا حتی به صورت متوسط هست.
با ادامه برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه لحظات شما خوبان هستیم. محمد رضا طلاجوران، خبرنگار اسبق خبرگزاری صدا و سیما در دفتر بیروت، در مقاله با عنوان من پیروزی را در چشمان شما میبینم نوشته است: 42 سال پیش امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با هدف زنده نگاه داشتن آرمان فلسطین و محکومیت اشغالگری رژیم صهیونیستی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامگذاری کردند. محمد رضا طلاجوران در ادامه این مقاله وضعیت رژیم صهیونیستی از ابعاد مختلف امنیتی و منطقه‌ای را بررسی کرده. اینکه رژیم صهیونیستی امروز در محاصره گروه‌های مقاومت فلسطینی احاطه شده و توان بازدارندگی گروه‌های مقاومت ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را کند کرده است و این رژیم و دنبال شکست در جنگ 33 روزه لبنان و جنگ های 22 روزه، 8 روزه و 2 روزه غزه عملا دیگر قادر به تغییر معادلات در منطقه نیست. امروز راکت های نقطه زن محور مقاومت عمق سرزمین های اشغالی را هدف گرفته، از تأسیسات هسته‌ای نیمونا گرفته تا مراکز تولید سلاح های کشتار جمعی، از پالایشگاه‌های حیفا تا بنادر و سکوهای نفتی تا کشتی‌های تجاری این رژیم و غیره در تیررس راکت‌های نقطه زن محور مقاومت است. همچنین رژیم صهیونیستی که روزی رویای سیطره از نیل تا فرات را در سر داشت، امروز در درون سرزمین‌های اشغالی پشت دیوارهای بتونی 10 متری محصور شده است و شهرک‌های صهیونیست نشین در مناطق مرزی به شهر ارواح تبدیل شدند. محمد رضا طلاجوران، خبرنگار اسبق خبرگزاری صدا و سیما در دفتر بیروت، در پایان مقاله‌اش نوشته: سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در مصاحبه‌ای که در دوران حضورم در لبنان با ایشان داشتم، وعده امام خمینی برای پیروزی مقاومت را این گونه روایت کرد: در سال 1982، زمانی که تعداد نیروهای مقاومت فقط چند صد نفر بیشتر نبود و بیش از 100,000 عسکر اسرائیلی به همراه نیروهای خارجی در لبنان حضور داشتند، امام خمینی در دیداری که با ایشان داشتیم با ما وعده پیروزی دادند. ایشان گفتند وظیفه شما آغاز مقاومت است، حتی با این تعداد کم. با خداوند تکیه کنید و به هیچ کس چشم امید نداشته باشید. بعد از توکل به خدا فقط به خود اتکا کنید. امام فرمودند من پیروزی را در چشمان شما می‌بینم. عزیزان شنونده، این بود برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت که تقدیم حضورتان شد. انشاءالله که این برنامه هم مورد استفاده و پسندتان قرار گرفته باشد. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود و خداوند منان یاری آورد.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس سخنرانی خواهند کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعت 14:30 روز جمعه 17 ثور 1400 شمسی مصادف با روز جهانی قدس به صورت زنده و تلویزیونی سخن خواهند گفت. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از شبکه‌های رادیو و تلویزیون داخلی و برون‌مرزی به صورت زنده پخش می‌شود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. روز جمعه 7 می 2021 مصادف با 24 رمضان 1442 روز جهانی قدس است. دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان اعلام کرد که با نزدیک شدن روز قدس، همه مسلمانان باید به صورت یک پارچه صدای خود را علیه رژیم غاصب اسرائیل و همدستان آن بلند کرده و فلسطین و قدس را اولویت نخست خود قرار دهند. محمد حسن جعفری امروز در مصاحبه اختصاصی به خبرنگار ایرنا گفت که روز جهانی قدس روز یکپارچگی امت اسلامی در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل می باشد و این روز یادگار رهبر بزرگ جهان اسلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که برای مسلمانان یک الگوی تمام عیار می باشد. وی تصریح کرد جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس در تمام کشورهای اسلامی گرامی داشته می شود و مردم مسلمان افغانستان نیز در این روز با حمایت از فلسطین به پا می خیزند. جعفری گفت قدس احیای مجدد تاریخ فلسطین است تا امت اسلامی برای احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین فریاد خود را بلند کنند و حمایت خود را از قدس و فلسطین به گوش جهانیان برسانند که جهان بداند مسلمانان قدس را فراموش نخواهند کرد. دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان افسود در این روز مسلمانان متحد می شوند تا زمانی به حمایت از فلسطین و قدس ادامه دهند که رژیم اشغالگر را از سرزمین ملت فلسطین بیرون کنند. به باور وی اعاده حقوق و هویت مردم فلسطین با قدس گره خورده و امت اسلامی باید متحدانه علیه این رژیم غاصب حرکت کرده و در این روز همبستگی خود را به نمایش بگذارند. این سیاستمدار افغان افسود هرچند امسال چالش گسترش دوباره ویروس کرونا و ناامنی نیز مطرح است، اما با وجود آن باید همه دست به دست هم داده و فریاد مظلومیت فلسطین را سر دهیم. وی گفت اولویت نخست جهان اسلام آزادی قدس و فلسطین است و این اولویت را باید مورد توجه قرار دهیم. دولت آمریکا قصد دارد با حفظ پایگاه نظامیان خود در کابل به اشغالگری در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش افغانستان اعلام کرد با وجود خروج تدریجی نیروهای خارجی از این کشور، آمریکا پایگاه نظامی خود در کابل را با هدف حفاظت از سفارت خود حفظ خواهد کرد. پیش از این منابع آمریکایی و افغان از خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان خبر داده بودند، در حالی که این اقدامات بیشتر در حد جابجایی نیروهای آمریکا و انتقال آنها به مناطق دیگر از جمله کابل است. سخنگوی گروه طالبان وجود هر گونه ارتباط با القاعده را رد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت همه شبه نظامیان خارجی از جمله افراد القاعده به کشورهای خود برگشتند. این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت گرفت که سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفت که ممکن است طالبان ارتباط خود را با سازمان تروریستی القاعده قطع نکرده باشد. پیش از این نیز وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور 20 نفر از اعضای القاعده را در ولایت هلمند کشتند، موضوعی که مسئولین گروه طالبان خیلی سریع آن را رد کردند. سیل در مناطق مختلف افغانستان تا کنون جان 46 نفر را گرفته است و بیش از 20 نفر هم ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اعلام کرد سیل در ولایات هرات، غور، بدخشان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، بادغیس، تخار، وردک، خوست، سمنگان، سرپل و بغلان ادامه دارد. به گفته عظیمی، سیل خسارات زیادی به مردم وارد کرده، به طوری که هزاران هکتار زمین کشاورزی و همچنین ده‌ها منزل مسکونی را ویران کرده است. سیلاب‌ها در حالی به مردم افغانستان خسارت وارد می‌کند که مردم این کشور امسال از پیامدهای خشکسالی به شدت نگران هستند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی قدس را الگو و شاخص مجاهدان و علاقمندان فرهنگ مقاومت دانست. به گزارش امروز ایرنا، سردار اسماعیل قاهانی گفت امروز نیروی قدس و پاسداران انقلاب اسلامی در صف مقدم ایمان و اعتقاد قرار دارند و در هر نقطه از عالم مجاهدان و علاقمندان به نظام اسلامی و فرهنگ مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به ما به عنوان الگو و شاخص می‌نگرند و صداقت، معنویت، اخلاق و روحیه برادری را از ما تأثیر می‌پذیرند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد که در طول تاریخ انقلاب اسلامی و جبهه دفاع از اسلام و مقاومت در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها به فضل الهی و با تکیه بر ریشه‌های معرفتی، بنیان‌های عقیدتی و ایمان راسخ رزمندگان پیروز میدان بوده ایم و برخورداری از این مؤلفه‌های برترساز در کنار آموزش‌های مدرن نظامی در نبرد با دشمن متجلی شد و موجب شکست دشمنان و پیروزی حق بر باطل شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز قدس را یادگار ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه و بستر شکلگیری جبهه بیداری و مقاومت اسلامی دانست. به گزارش ایرنا، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس افسود روز قدس یادگار ماندگار و ابتکار راهبردی امام خمینی رحمت الله علیه و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رخدادها و رویدادها در روند مقاومت و مبارزه مردم مسلمان و مظلوم فلسطین برابر ظلم، جنایت و اشغالگری است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به این که فلسطین نمایشگاه رسوایی غرب برابر حقوق بشر است که خود را دایه‌دار آن می‌داند تاکید کرد. تردیدی نیست عمق راهبردی گفتمان مقاومت فلسطین محور که در جای جای عالم امتداد پیدا کرده است، همراه با خشم متراکم حق طلبان و آزادی خواهان جهان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن به ویژه رژیم تروریست پرور آمریکا، امروز قدرتمندتر از همیشه عامی فلسطین است. سرلشکر باقری در این پیام خطاب به رژیم صهیونیستی هشدار داد انتفاضه‌ای که از سنگ به موشک رسیده و در مرز بازدارندگی است، به مدد پشتیبانی های محور مقاومت و امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری آماده برچیدن بساط اشغالگران است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. و دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام گفت برخی از کشورهای عربی در صدد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در جوامع بین المللی هستند که خطری برای تمام بشریت است. به گزارش ایرنا، آیت الله رضا رمضانی امروز در دومین کنگره بین المللی قدس شریف در قم افسود، اسلام مقاومت را واجب دانسته و به مردم دستور می‌دهد در برابر متجاوزان ایستادگی کرده و آنها را سر جای خود بنشانند. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام تصریح کرد رژیم اشغالگر قدس ابتدایی ترین حقوق مردم را در سرزمین‌های اشغالی زیر پا گذاشته و تمام تعهدات بین المللی و حقوقی را نقض کرده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعای خیر.
همگام با ولایت آخرین برنامه امروز است که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
و خاصیت دیگر دعا برآمدن حاجات، این یکی از دستاوردهای دعا این است که حاجاتی که انسان دارد این را از خدای متعال می‌خواهد و خدا اون حاجت رو برآورده می‌کنه. همه خواست دعا این نیست، این هم یکی در کنار بقیه دستاوردهای دعاست که فرمود فاسأل الله من فضله، از خدای متعال بخواهید، طلب کنید، نیازهای خودتون را از او بطلبید، که اون وقت در دعای ابو حمزه سماوی از قول امام سجاد علیه السلام اینجور عرض می شود که ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک، تو به بندگان خودت دستور بدی که از تو بخواهند اما بنا داشته باشی که خواسته اونها را عملی نکنی، این امکان نداره. وقتی خدای متعال به من و شما امر می کند که از من بخواهید، از من طلب کنید، این معناش این است که خدای متعال تصمیم دارد که اون چرا می خواهیم به ما بدهد. لذا در روایت است که ما کان الله لیفتح لعبد الدعاء فیغلق عنه باب الاجابه والله اکرم من ذلک، خدای متعال کریمتر از اون است که باب دعا را باز کند، باب اجابت را ببنده. خب حالا چه جور دعایی باید بکنیم که دنبال او اجابت باشد؟ گاهی انسان یک چیز را هم از خدا میخواهد و به حسب ظاهر احساس میکند که این خواسته برآورده نشد. خب اجابت دعا شرط مهمش این است که دعا به معنای حقیقی کلمه انجام بگیرد، با شرایط خود انجام بگیرد. اولین شرط دعا این است که دعا با دل با تراوت و بیالایش باشه، مثل دل جوانها. لذا دعای جوانان اقبال و احتمال اجابت را بیش از همه دارد. گاهی بعضی ها به بنده میگویند که برای جوانهای ما دعا کن. البته ما همیشه دعا میکنیم برای همه جوانها، اما در واقع این جوانها هستند که اگر قدر دل بیالایش و با تراوت خودشون رو بدانند، دعای اونها از هر دعایی میتواند به استجابت نزدیکتر باشه. یکی از شرایط دعای مستجاب این است که انسان دعا را با معرفت انجام بدهد، یعنی بداند که این دعا، این درخواست از کسی است که قدرت دارد همه اونچرا که میخواهید برای شما انجام بدهد. باور داشته باشید به اثر دعا. از امام صادق علیه السلام سوال شد که ندعو فلا یستجاب لنا، دعا میکنیم اثر استجابت رو نمیبینیم. فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، بی معرفت دعا میکنیم. معرفت هم به این معناست که باز در یک روایت است که یعلمون انی اقدر على ان اعطیهم ما یسألونی، باور داشته باشند و همت بلند در دعا داشته باشید، درخواست های بزرگ بکنید، سعادت دنیا و آخرت رو بخواهید و نگید اینها بزرگه، اینها زیاده. نه، برای خدای متعال چیزی نیست. عمده این است که شما طلب کنید به معنای حقیقی کلمه با همین شرایط، و خدای متعال این طلب رو اجابت خواهد کرد. گاهی هم انسان نمیدانه که این اجابت دعای اوست، این کاری که انجام گرفت. خود انسان غافله.
مهمان تو هم ای جان زنهار مخسب امشب، روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد. ای شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب، ای سرو دو صد بستان آرام دل مستان، بردی دل و جان بستان زنهار مخسب امشب. ای باغ خوش خندان بی تو دو جهان زندان، آنی تو صد چندان زنهار مخسب امشب. مولانا همچنین شب قدر را شب طهارت و رهایی از پلیدی می خواند. ای مه عید روی تو، ای شب قدر موی تو، چون برسم به جوی تو پاک شود پلید من. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره اهمیت احیای این شب یعنی شب قدر فرمودند هر که شب قدر را زنده بدارد عذاب تا سال آینده از او روی می‌گرداند، و نیز فرمود هر که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی شب قدر را به عبادت بگذراند گناهان گذشتش آمرزیده می شود. خدا آن حضرت اهتمام جدی در پاسداشت شبهای قدر داشتند. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره سلوک رفتاری رسول خدا در این شبها فرمودند این چنین بود که رخت خواب خیش را جمع می کرد و کمر همت برای عبادت را در دهه آخر از ماه رمضان محکم می بست و همیشه این گونه بود که اهل و عیالش را در شب 23 بیدار نگه می داشت و روی خواب رفتگان در آن شب آب می پاشید تا از درک شب قدر و درک شب زنده‌داری محروم نشوند. همچنان نقل است که حضرت زهرا سلام الله علیها به دلیل اهمیت این شب در روز بچه ها را می خوابانید تا کاملا استراحت کنند و غذای کمتری به آنان می داد تا بدین گونه زمینه و موقعیت بهتر و مطلوب تری از نظر جسمی و روحی برای شب زنده داری داشته باشند. ایشان به حدی در این کار جدی و قاطع بودند که امیرالمومنین علیه السلام در این باره می فرمودند فاطمه سلام الله علیها نمی گذاشت کسی از اهل خانه در شبهای قدر به خواب رود و به آنان غذای کم می داد و از روز قبل برای احیای شب قدر آماده می شد و می فرمود محروم کسی است که از برکات این شب محروم باشد. انشاءالله که هیچ یک از ما شما از برکات این شب محروم نشاییم. همراهان عزیزم، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما کمال تشکر را داریم. شب با عظمت قدر در پیش است. از خدای مهربان برایتان بهترین مقدرات را مسئلت می‌کنیم. انشاءالله که دیگران را هم از دعای خیرتان فراموش نخواهید کرد. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام عرض می کنم حضور یک یک شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. شبتون بخیر باشد انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، در چهارشنبه شب 15 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 5 می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. شبتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشد یاران جان. در آغاز برنامه‌ها با همگوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
شنونده های عزیز و ارجمند، در چهارشنبه شب در خدمت شما شنونده های خوب و گرانقدر هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. برنامه امشب ما بخش سیاسی، پس از آن برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش و تکرار حکایت آیه ها. دعوت می کنم همراه ما باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پرداخت 70,000 سامانی به خانواده قربانیان درگیری اخیر مرزی با قرغیزستان و در رئیس جمهوری تاجیکستان. مدیر مرکز پژوهشی آسیای مرکزی در فرهنگستان علوم روسیه، اجرای توافق مرزی اخیر تاجیکستان و قرغیزستان دستاورد مهم است. برد اخباری تشدید کنترل گذرنامه قرغیزهای ساکن تاجیکستان از سوی مقامات وزارت کارهای داخلی این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. خانواده های قربانیان درگیری اخیر مرزی با قرغیزستان به دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 70,000 سامانی کمک مالی دریافت کردند. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز چهارشنبه 5 ماه می با حضور در نهای اسفره و دیدار با خانواده های نظامیان کشته شده تاجیک در درگیری اخیر مرزی با قرغیزستان به هر خانواده 70,000 سامانی اهدا کردند. گفته می شود که در درگیری روز 29 اپریل میان ساکنان مناطق مرزی و نظامیان تاجیک و قرغیز در مرز ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان از طرف تاجیکستان 20 نفر کشته شدند که 11 نفر از آنها مرزبانان و نیروهای پلیس بودند. رئیس ولایت سوخت تاکید کرد است که حکومت تاجیکستان برای تربیت فرزندان افسران کشته شده برنامه ویژه دارد و کمک های مالی بیشتر به این خانواده ها اهدا خواهد شد. همچنین بر اساس سهمیه اختصاصی امام‌علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان، فرزندان افسران کشته شده در درگیری‌های مرزی اخیر بدون آزمون در دانشگاه‌های تاجیکستان پذیرش می‌شوند. مدیر مرکز پژوهشی آسیای مرکزی و قفقاز در فرهنگستان علوم روسیه معتقد است که اجرای توافق مرزی اخیر تاجیکستان و قرغیزستان دستاورد مهم است، اما اجرای آن مشکلات خود را دارد. استانیسلاو پریچین گفت تا به حال از مرز 976 کیلومتری مشترک بین دو کشور فقط بر سر علامت‌گذاری 506 کیلومتر توافق شده است، که نشان می‌دهد در 30 سال گذشته تاجیکستان و قرغیزستان با چه مشکلاتی روبرو بودند. پریچین می‌گوید در نقشه‌های جغرافیایی وادی فرغانه که منطقه دارای بیشترین تراکم جمعیت در قلمرو جامعه همسود با میزان بالای بیکاری، فقر، محدود بودن زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها و منابع آب است، همه راه‌های ارتباطی و شهرها و ناحیه‌ها به هم پیچیده واقع شدند و جدا کردن این همه واحدها کاری سخت خواهد بود. و افزود واگذاری کمترین زمین یا منابع آب یک کشور به همسایگان با اعتراض شدید ساکنان روبرو خواهد شد و دولت‌ها باید این اقدام خود را بر اساس دلیل و منطق توجیه کنند. از دیدگاه استانیسلاو پریچین، برگرداندن اعتماد میان ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان که از درگیری اخیر مرزی آسیب دیدند، اکنون به یکدیگر باور ندارند و متقاعد ساختن آنها برای ادامه زندگی مسالمت آمیز به سالها زمان نیاز دارد. قرار است روز 9 می با سفر صدر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان به دوشنبه توافق علامت‌گذاری 112 کیلومتر از مرز تاجیکستان و قرغیزستان امضا شود. اما کارشناسان مسائل سیاسی عامل‌های گوناگون را برای شروع درگیری‌های مرزی چند روز در بین تاجیکستان و قرغیزستان نام می‌برند. توضیحات الهام نعمت‌الله میرسعیدوف و نصیب جان امانی کارشناسان را در این باره بشنوید.
ولی هر دفعه یک اندازه مثلا چونین به نظر میرسد که یک اندازه جنوب تاجیکستان در موقع تحمل پذیری قرار دارد، ولی این دفعه فکر میکنم که دیگر کرد اومده به استخوان رسید و از اون صحبت هایی که مردم منطقه های نزد سرحدی میگن کرد تا جای رسیده بود که مثلا بس که سودای نزد سرحدی هم وجود دارد، در بسیار موارد ها مال هایی که مثلا از جنوب تاجیکستان وارد میشدن در سودای تجارتی در بسیار موارد ها ضد قانونی از جانب دیگر طرف مصادره می شد. متاسفانه همه همین کارهایی که انجام یافتند در یکون جا حجتی نشده است، یعنی که سند کرده نشده است، اما این چیز وجود داشت و یک احساسی قصدگیری را در بین آدم ها و این اونهایی که جبر دیدن ما وجود آورد و این تنش ها من فکر میکنم در همین زمینه یک اندازه اوج گرفتن. مثل همیشه در چنین تنش ها پرابلم جدی خبرنگاران ما دسترسی به اطلاعات رسمی است و این ما این مشکلات هنوزم وجود دارد. این مشکلات در حالی وجود دارد که جانب دیگر با استفاده از همه گونه امکانات ها در سطح بین المللی، در سطح جهانی افکار عمر رو تشکل داده استودن و اون رو در زمینی اخباری که خودشون در اونجا اخبار دروغین جعلی هم خیلی زیاد است تشکل داده استودن و در جواب اون از جانب تاجیکستان متاسفانه جوابی واقعی و ضروری نیست.
سیاستمداری که عقل و ادراک خوب دارد، وضعیت رو خیلی خوب میداند، باید در نزد خودش پیش از همه مسئولیت نشان میداد، حسابات میداد که آیا جانب تاجیکستان به این راضی میشود یا نه. مردم ورخ 40,000 نفر قریب، اونها مگر راضی میشوند که شهروندی قرغیزستان رو قبول کنند؟ خیلی باید میداند که همون تابع جامعه در اونجا میداند که هیچ وقت قرغیز هم شهروند تاجیک شدن نمیخواهد، تاجیکستان شدن نمیخواهد و تاجیک هم شهروند قرغیزستان شدن نمیخواهد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاعاتی منتشر شده از سوی تعدادی از رسانه‌های قرغیزستان در مورد شدت کنترل گذرنامه برای ساکنان قرغیزتبار در ناحیه لخش را رد کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاعات را نادرست و غیر واقعی عنوان کرده است. نصرت محمدزاده از خانگی وزارت داخلی تاجیکستان گفت ادعاها در رسانه‌های قرغیزستان دور از واقعیت هستند و افزود در حقیقت در ناحیه لخش قرغیزتباران دو شهروندی زندگی میکنند و این امری طبیعی است. با این حال هیچ موردی از شدت کنترل گذرنامه و اخراج شهروندان قرغیز در این منطقه گزارش نشده است. نصرت محمدزاده از رسانه‌ها خواست که اوضاع دشوار را بدتر نکنند و از انتشار اطلاعاتی تصدیق نشده جدا خودداری ورزند. افراد نیکوکار در تاجیکستان این بار در ماه مبارک رمضان به 110 نفر از کارکنان مرکزهای بهداشتی شهر دوشنبه بسته‌های افطاری تقسیم و به بیماران بی‌بضاعت نیز یاری رساندند.
صاحبکاران و اشخاص سخاوت پیشه در ماه شریف رمضان تدبیرهای خیر و احسانکاری را وسعت بخشیدند. در این میان وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدودی سرمنزل صاحبکار محمود جان مرادوف هم اقدام پیش گرفته با تبوبت گیرندگان و کارمندان صحه طب و دانشجویان کمک یک دفعه نموده برای آنها ضیافت ایدون اوروس. در حوشه عملی سازی این تدبیر خیر وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود جان مرادوف از مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی تاجیکستان شفا بخش دیدن کرده تبوبت گیرندگان شعبه بیماری های خونی کودکانه و شعبه سرطان شناسی کودکانه را عیادت کرد و با آنها محصولات گیگینه شخصی و شیرینی ها تقدیم نمود که باعث خرسندی کودکان شد. در برابر بازدید از مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی تاجیکستان شفا بخش عیادت تربیت گیرندگان شعبه بیماری های خونی کودکانه و شعبه سرطان شناسی کودکانه صاحبکار اینچنین به 2000 نفر طبیبان و تبوبت گیرندگان این بیمارخانه خوراکی شام دسترس نمود. در جریان روی دست گرفتن اقدام نوبتی خیرخواهانه از جانب صاحبکار در ماه شریف رمضان اینچنین به 1100 نفر طبیبان و تبوبت گیرندگان مجمع تندرستی استقلال، 250 نفر از بیمارخانه شهری یوری تجلی، نزدیک 300 نفر از مرکز طبی شهری رقمی 3، 236 نفر از مرکز ملی بیماری های سیل، شوش و جراحی قفس سینه مچیتون و دیگر مؤسسه های تندرستی شهری دوشنبه کمک رسانیده شد. اینچنین از جانب صاحبکار برای زیاده 3360 نفر دانشجویان دانشگاه و دانشکده های عالی مملکت خوراک شام تشکیل گردید.
شب قدر شب نزول قرآن کریم و مقدر شدن امور یک ساله انسان هاست. قرآن مجید در سوره های دخان و قدر از این شب سخن میگوید. قرآن و روایات از این شب قدر را بیش از 1000 ماه عنوان میکنند. زمان دقیق شب قدر روشن است، ولی بر اساس بسیاری از روایت ها در ماه مبارک رمضان واقع شد و یکی از شبهای فرجان 21، 19، 23 یا 27 این ماه می باشد.
شبی متفاوت تر از همه شبهای سال، شب الاف الاف گفتن بندگانی که پشیمانند و دست گداییشان را به سوی معبودشان دراز می کنند.
یک ساله که منتظر چنین شب‌های عزیز و پربرکتی هستیم.
شب راز و نیاز به خداوند، شب دوستی با خدا،
شب نزول قرآن
چه لذت بخش است که در شب نزول قرآن کنار چشم سار کلام وحی خاضعانه بنشینیم و دل و قلب تشنه ایمان را از آن سیراب کنیم.
باید با چشم دل شب قدر را درک کرد،
چون شب قدر شبیه که سرنوشت انسان‌ها در اون رقم می‌خوره.
روایت داریم که عبادت در شب‌های قدر از 1000 ماه برتری دارد.
شب قدر شبی که باید به یاد روی محبوب دلها، آن یار پنهان دیده‌ها، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدای ما طلب کنیم.
از خدا می‌خوایم فرج امام زمان نزدیک بشه، به فریاد همه برسه.
ان شاءالله که خداوند متعال از سر تقصیراتمون بگذره و همه عاقبت به خیر بشیم.
دعا کنیم برای شفای همه بیماران اسلام که هر چیز زودتر این بیماری از بین بره تا زندگی به حالت عادی برگرده انشالله.
هرچند امسال برای برگزاری مراسم شب‌های قدر به دلیل شرایط کرونا متفاوت‌تر خواهد بود، اما بسیاری از هیئت‌ها و ارادتمندان تلاش می‌کنند تا از فضای مجازی دل‌های مؤمنین رو به پروردگارشون وصل کنند.
پروردگارا، می‌دانیم تا آسمان راهی نیست، اما تا آسمانی شدن راه بسیار است. پس کمکمان کن تا به لطف عنایتت در این شب‌های قدر آسمانی شویم. عباس نوایان، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاهی به چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در سه ماه نخست این سال ارزش تولید محصولات صنعتی تاجیکستان حدود 8 میلیارد و 201 میلیون سومانی 724 میلیون دلار اعلام شده است. الومینی، سیمان، نخ پنبه، مواد فلز رنگی مهمترین محصولات صنعتی صادرات تاجیکستان و خارج از ابتدای سال جاری میلادی بوده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از تولید واکسن کرونا اسپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده خبر داد. کیانوش جهانپور گفت 4 شرکت ایرانی درخواست کننده تولید واکسن اسپوتنیک وی در کشور هستند که 3 شرکت به طرف روسی معرفی شدند. احمد ضیا سراج، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، در نشست محرمانه پارلمان این کشور به رسانه‌های این کشور هشدار داد و گفت مطبوعات ما، سیاسیان و کارشناسان ما باید متوجه جنگ روانی دشمن باشند. کسانی که با تروریست ها ارتباط برقرار میکنند و به نفع آنها تبلیغ میکنند، با آنها مثل یک تروریست برخورد خواهد شد. لوغبنگ معروفوف نخست وزیر قرغیزستان حکم برکناری رئیسان ولایت بادکن و نوایای لیلک و بادکن را که مناطقی درگیری اخیر با تاجیکستان بودند امضا کرد. سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در افغانستان با محمد حنیف اطمر وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار در مورد گسترش همکاری و چشمانداز روابط دو جانبه بین دو کشور دوست و همسایه بحث و تبادل نظر کردند. متخصصان فرهنگستان علوم تاجیکستان در کنفرانس برخط با عنوان کار برای پیروزی کار و منابع اقتصادی منطقه اورال و آسیای مرکزی در جنگ جهانی دوم که در دانشگاه اورال روسیه برگزار شد شرکت کردند. شرکت کنندگان در مورد سرنوشت آوارگان، طرز پذیرش آنها در کشور آسیای مرکزی و زندگی آینده آنها سخنرانی کردند. توبه گدای روزنامه‌نگاری تاجیک برنده جایزه بین‌المللی قلم طلایی در ازبکستان شد. پای سردبیر بلندپایه بخش رادیوی ازبکی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میباشد. وزارت دفاع قزاقستان از امضای برنامه و تعیین دورنمای همکاری‌های نظامی بین این کشور و ترکیه برای سال جاری 2021 میلادی خبر داد. قبل از امضای این برنامه مذاکرات استادی بین نهادهای دفاعی دو کشور برگزار شد. رئیس هیئت قزاقستانی در این مذاکرات را اولجاس حسینوف رئیس اداره روابط بین الملل و دفاع قزاقستان بر عهده داشت. خسرو ناظری معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و امرا زکی کارگول سفیر ترکیه در این کشور دیدار گفتگو کردند. در این دیدار در مورد واقعه‌های اخیر و اوضاع فعلی در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان بحث و تبادل نظر شد. نمایشگاه بین المللی صنعتی ازبکستان در مرکز نمایشگاهی بین المللی شهر تاشکند پایتخت کشور آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که 100 شرکت از کشورهای جهان در آن حضور دارند تا روز 17 ماه می برگزار می شود. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در دیداری در مسکو اوضاع تاجیکستان و قرغیزستان را پس از درگیری اخیر مرزی میان این دو کشور همسایه بررسی میکنند. امام علی رحمه روز 8 ماه می برای شرکت در مراسم 76 سالگرد پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمانی نازی به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین همتای روسی خیش دیدار و گفتگو خواهد کرد. منابع حکومت تاجیکستان با تصدیق دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو اعلام کردند که رحمان و پوتین در این دیدار موضوع روابط دو جانبه، گسترش مناسبت‌های اقتصادی و تجاری، مهاجرت و راه‌های خروج از بحران اخیر در مناسبت‌های تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی خواهند کرد. راهکارهای صورت بخشیدن به روند علامتگذاری مرز مشترک 976 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان و پیشگیری از اختلافات و درگیری‌های دو جانبه بر سر مناطق مورد اختلاف دوشنبه و بیشکک از دیگر موضوعهای این دیدار خواهد بود. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است که در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو موضوع درگیری اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بررسی خواهد شد. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد از تماس‌های رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان در مورد اجرای توافق آتش بس میان این دو کشور در منطقه‌های مورد اختلاف مرزی استقبال کرد. این خبر را استفان دوجوریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد و افزود دبیر کل سازمان ملل با نگرانی از حادثه‌های اخیر مرزی تاجیکستان و قرغیزستان این روند را دنبال می‌کند. و ضمن اظهار همدردی با خانواده‌های کشته شدگان درگیری اخیر مرزی برای آسیب دیدگان این حادثه آرزوی بهبودی کرد. با گفته سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش از تماس رئیسان جمهوری دو کشور برای اجرای توافق آتش بس در اول ماه می امسال استقبال کرد. دوجاریک افزود دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین بر آمادگی سازمان ملل برای پشتیبانی در بخش‌های مختلفی تاجیکستان و قرغیزستان تاکید کرد. در شهر باختر برای پیشگیری از گسترش دوباره بیماری کرونا اقدامات ضد عفونی اجرا شده است. شنونده گزارش باشد با توضیحات مرتضی حافظوف معاون مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های این منطقه.
دوباره پنج شدن بیماری سرایتی در بعضی دولت های دنیا به مشاهده می رسد. هرچند در جمهوری تاجیکستان خروجی آن به قید گرفتن نشده باشد، هم متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتاری، خوجگی منزلی کمونالی، شرکت خونه ها و کارخانه فرعی دولتی آب و کاریز شهری بختر تدبیرهای بهداشتی را راه اندازی کرده وضع سانیتاری و اپیدمیولوژی را بهتر می گردانند. طوری در مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهری بختر اطلاع دادند چنین تدبیرهای پاکاری در جای های جمعیتی، مرکز های فراغتی، کوچه و خیابان های اساسی مرکز ولایت خطلان راه اندازی کرده شدند.
هرچند که وضعیت بیماری سرایتی کرونا ویروس در تاجیکستان متعدد باشد، هم اما وضعیت بیماری این نمودی بیماری سرایتی کرونا ویروس در مملکت های همسایه ما را وادار می سازد که بازم در سمت پیشگیری این بیماری جدی تر مناسبت نموده، چاره های پیشگیری یعنی رعایت قاعده های سنتری، رعایت فاصله بین شهروندان، پوشیدن نقاب در جای های جمعیتی، به ضرر گردوندن دستان و دیگر چاره‌بین هایی که با مقصد پیشگیری بیماری سرایتی کرونا ویروس ضرور می شماریم کار را باز هم آغاز نمودند.
خوشبختانه از ماه انور سال روان در جمهوری تاجیکستان یگان حالت سرایت‌یابی از چنین بیماری به قید گرفتن نشده است. چنین تصمیم های پاکاری از جانب نهادهای مربوط به سمت آبادانی و تازه‌کاری ها در شهر بختر تنها با مقصد پیشگیری از پیداشوی هر گونه بیماری ها به راه مانده می شود. طور معلوم گردید کارهای عملی بیشتر شبانه به راه مانده شده. متخصصان با رعایت طلبات سانیتاری کوچه های قهارو، بابا جان غفورو، صدرالدین عینی، محله حاجی شریف، کیهونوردون و کوچه وحدت را بی ضرر گردانیدند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تحریم های آمریکا بر ضد ایران شکسته شده است. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: و مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده است و اگر همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته میشود. روحانی افزود: طرف مقابل خوب میداند راه جز بازگشت به قانون و تعهدات خود در موافقتنامه برجام ندارد. رئیس جمهوری ایران همچنین اضافه کرد: امروز روز عزای صهیونیست‌ها در روز قدس 1400 هجری خورشیدی است، زیرا هر جنگ اقتصادی که از طریق آمریکا برای انداختن در حال شکست نهایی است و هم تلاش برای فاصله انداختن میان کشورهای منطقه با ایران در راه نهایی شکست خود قرار دارد. حسن روحانی همچنین افزود: حقوق ملت ایران در برجام باید به طور کامل به دست آید و از هیچ چیز صرف نظر نمی شود. رئیس جمهوری ایران با اشاره به نزدیک بودنی و گرامی داشتی روز جهانی قدس گفت: جمعه این هفته روز قدس است که این روز یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و از وصیت های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. وزارت انرژی قزاقستان با صدور حکم صادرات بنزین، سوخت دیزلی و بعضی از فرآورده های نفتی را از این کشور ممنوع کرد. بر اساس این دستور بنزین، سوخت دیزلی و انواع مختلفی از فرآورده های نفتی صادرات قزاقستان از طریق جاده به مدت 6 ماه ممنوع می شود. وزارت انرژی قزاقستان این اقدام را با هدف پیشگیری از کمبود فرآورده های نفتی در بازار داخلی این کشور عنوان کرده است. ممنوعیت صادرات سوخت از قزاقستان در حالی است که تاجیکستان بخش عمده از سوخت موارد نیاز خود را از این کشور وارد میکند. برای این اساس احتمال دارد این ممنوعیت بازار سوخت تاجیکستان را تحت تاثیر قرار دهد و موجب افزایش قیمت انواع سوخت شود. حدود 2 ماه پیش نیز همزمان با کاهش واردات سوخت از قزاقستان قیمت سوخت دیزلی و بنزین در تاجیکستان افزایش یافت. شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. محمد اکراموف، مصطفی احمدوف، بهادر قدیروف، اسکندر رستم، فیروز مرزابایف، دلیل رضازاده و سهراب عبداللهیف 7 کشتیگری فرنگی و آزادکار تاجیکستان هستند که برای شرکت در مسابقات جام بین المللی سوفیای بلغارستان به این کشور خواهند رفت. این مسابقه از 6 تا 9 ماه می برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام رسمی اتحادیه جهانی کشتی، 474 ورزشکار از 84 کشور جهان در این رقابت ها حضور دارند. این آخرین مسابقه قبل از رویداد المپیک